شده بود تا همه شرکا با دقت تمام وی را زیر نظر بگیرند و سر تا پایش را برانداز کنند. لامبرت که هنوز به تصمیم میچ و همسرش برای انتخاب هواپیمای دلتا به جای هواپیمای شرکت میاندیشید، پرسید: حالا قواسی بلدید یا خیر؟
نه، اما خیال داریم یه خورده این کار بکنیم.
مردی در خلیج رام تو قسمت شمالی جزیره هست که یک دفتر آموزشی قواسی داره، آدریان بنچه. اون حاضره در عرض یک هفته قواس ماهری از شما بسازه. یک هفته پر از کار و مشقت آموزش و تعلیم، اما به نظر من ارزش یاد گرفتنشو داره.
میچ با خود اندیشید: به این ترتیب با زبان بی زبانی می خواهد به من بفهماند که از محل کار ابنکس دور بمانم. میچ با صدای بلند پرسید: اسم این دفتر آموزش قواسی چیه؟
قواسی خلیج رام، جای معرکه‌ایه.
میچ به ظاهر ابرو در هم کشید و طوری رفتار کرد انگار مشغول به خاطر سپردن نام آن محل است و از آن توصیه دوستانه حتی احساس خوشنودی می کند. ناگهان اولیور لامبرت با چهره ای افسرده گفت:
مواظب خودت باش میچ، این موضوع ما رو یاده مارتی و جوم میندازه.
اولی و مکنایت با بیاد آوردن آن دو جوان مرحوم برای یک لحظه کوتاه به بشقاب‌های خود خیره شدند و تظاهر به اندوه کردند. میچ آب دهانش را به سختی فرو داد و به موقع موفق شد از زدن پوزخندی به لامبرت خودداری کند. میچ چهره‌ای بی احساس و جدی گرفت، حتی موفق شد همچون سایر حضار قیافه متأثر و متأسف بگیرد. مارتی، جو و بیوه‌های جوان و بچه‌های یتیمشان. مارتی و جو دو وکیل جوان و ثروتمند که با مهارت و ظرافت تمام به قتل رسیده و پیش از آن که بتوانند اسراری از شرکت را فاش کنند خاموش شده بودند. مارتی و جو دو کوسه شکارچی و بسیار چیره دست که به وسیله کوسه های دیگر شکار شده بودند. ویلز به میچ توصیه کرده بود هر بار با لامبرت سخن میگوید به یاد مارتی و جو بیفتند. اینک در ازای 1,000,000 دلار ناچیز از او انتظار داشتند کاری را انجام دهد که مارتی و جو می‌خواستند به مرحله عمل برسانند. انتظار داشتند بدون آنکه غافلگیر شود این کارها را انجام دهد. شاید یک سال دیگر کارمند دیگری که تازه به استخدام شرکت درآمده است روی همین صندلی بنشیند و با چهره‌ای به ظاهر غمگین و متأثر به سخنان شرکای شرکت گوش دهد که درباره میچ مک‌تیر جوان و مرحوم که آنقدر توان و بنیه شگفت‌انگیز برای کار و فعالیت داشت داد سخن می‌دهند. شاید هم کارمند جدید به این فکر بیفتد که اگر برای مک‌تیر آن اتفاق ناگوار و جانگداز رخ نداده بود میتوانست وکیل مشهوری بشود. راستی آنها قصد داشتند او را به چه ترتیبی به قتل برسانند. هنگامی که روزولت مشغول آوردن دسری شامل خامه با آناناس با قهوه پس از نهار بر سر میزها بود، تمی گرین‌وود اتومبیل قهوه‌ای رنگش را پشت اتومبیل پژو نو و براقی متوقف کرد و در محوطه پارکینگ مدرسه مذهبی سنت اندریوز از آن پیاده شد. او 4 قدم برداشت و کلیدی را داخل قفل صندوق عقب اتومبیل پژو فرو برد و پس از باز کردنش کیف بزرگ سیاه رنگی را از داخل آن بیرون آورد و با عجله سوار اتومبیل خود شد. ابی که در اتاق معلمان مشغول نوشیدن قهوه بود از پنجره کوچک آنجا محوطه پارکینگ مدرسه را زیر نظر داشت. وی که قادر نبود اتومبیلش را به طور کامل ببیند و فقط قسمت عقبش در دیدرسش بود، لبخندی زد و به ساعت خود نگاه کرد. ساعت 12:30 ظهر بود، درست طبق نقشه. تمی با احتیاط تمام از آنجا به مرکز شهر رفت. رانندگی به آن شیوه به راستی که خسته کننده بود، زیرا او به ناگزیر میباید پیوسته در آینه اتومبیلش نگاه کند تا ببیند اتومبیلی در تعقیب او بود یا نه. طبق معمول هم چیزی مشاهده نکرد. او خودروی خود را در محل پارکینگ ویژه خودش متوقف کرد و از آن پیاده شد. در کیف دستی سیاه رنگ دقیقاً 9 پرونده وجود داشت. او با دقت هرچه بیشتر پرونده ها را مرتب روی میز کارش چید و به گرفتن کپی از آنها پرداخت. پرونده های سیگالاس، لتی پلانک تراست و هندیمن هاردویر و 2 پرونده که با 1 تکه کش زخیم به هم بسته شده و رویشان نوشته شده بود پرونده های اوری. و از هر ورقه کاغذی که در پرونده ها وجود داشت دو نسخه کپی گرفت و با دقت و وسواس کاغذها و اسناد را دوباره منظم کرد و به حالت اول درآورد. او درون کتابچه‌ای با جلد چرمی تاریخ و ساعت و زمان و نام هر کدام از پرونده ها را نوشت. تا آن لحظه 29 بار در آن کتابچه تاریخ‌های گوناگون یادداشت کرده بود. میچ گفته بود حداکثر 40 تاریخ یادداشت خواهد شد. او یک نسخه کپی شده از هر پرونده را در یک کابینت قفل‌دار پنهان شده در داخل کمد اتاق جای داد. سپس نسخه های اصلی پرونده ها را به همراه یک نسخه کپی شده از آنها درون کیف بزرگ سیاه رنگ جای داد. تمی بر طبق دستورهای میچ هفته گذشته یک انبار به ابعاد 3.5 در 3.5 متر در خیابان سامر اجاره کرده بود. آن انبار کوچک بیش از 20 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داشت و تمی بعد از 30 دقیقه به آن محل رسید و انبار شماره 38C را باز کرد و داخلش شد. نسخه های فوتوکپی شده 9 پرونده جدید را در یک جعبه مقوای کوچک جای داد و در پایین هر نسخه تاریخ آن روز را یادداشت کرد و سپس جعبه را نزدیک 3 جعبه مقوای دیگر که روی زمین دیده می‌شدند قرار داد و خارج شد. ساعت 3 بعد از ظهر او دوباره وارد محوطه پارکینگ مدرسه ابی شد. پشت اتومبیل پژو پارک کرد و کیف دستی سیاه رنگ را دوباره در صندوق عقب آن جا داد. لحظاتی بعد میچ از در ورودی ساختمان بندینی خارج شد و بازوانش را به اطراف دراز کرد و تظاهر کرد مشغول کشیدن نفسی عمیق در هوای آزاد بیرون است. در حین این کار سرش را بلند کرد و به خیابان فرانت نگریست. یک روز زیبای بهاری. 3-4 راه دورتر و 9 طبقه بالاتر از سطح خیابان پنجره‌ای مشاهده کرد که تمام کرکره‌هایش پایین کشیده شده بود. علامت رمز آنان. آفرین، همه چیز بر وفق مراد بود. میچ لبخندی زد و دوباره به دفترش برگشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
ساعت 11:15 است و حالا بشنویم ایستگاه 107.5 رو.
ایستگاه 107.5.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیحه شبانیان، امروز شنبه، از خداوند سپاسگزارم که هفته دیگر رو در کنار شما عزیزان در ایستگاه 107.5 شروع می‌کنیم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال پیش
در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز شنبه 18 تیر ماه 1401 خورشیدی مطابق 9 ذی حجه 1443 قمری برابر با 9 ژوئیه 2022 میلادی ضمن گرامی داشت روز عرفه و گرامی داشت روز جهانی کتاب کودکان و نوجوانان گاه شمار نمایش را می شنویم. تولد رامین پوریمان. این بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و رادیو متولد چنین روزی در سال 1332 در محله هفت چنار تهران است. او که فعالیت‌های تئاتریش را از دبیرستان در کاخ جوانان از سال 1347 آغاز کرد، تحت آموزش داریوش مؤدبیان قرار گرفت و با همگروهی‌هایش منوچهر آذری و زنده یادان صدرالدین شجره و فرهنگ مهرپرور نمایش‌هایی را بر روی صحنه می‌بردند که بسیار مورد توجه مردم قرار می‌گرفت. همین تلاش‌های شبانه روزی باعث شد تا این گروه تئاتری برای نخستین بار در سال 1350 با تلفیلم خواب‌آلودهای کوچه هوشیار به کارگردانی ابوالقاسم معارفی از طریق تلویزیون به مردم معرفی شوند. تابستان سال 1361 به دعوت زنده‌یاد صدرالدین شجره برای بازی در نمایش رادیویی خوشه‌های خشم نوشته جاودان جانشتان بیگ فعالیتش در رادیو آغاز می‌شود. همین نخستین حضورش در کنار بزرگان و نام‌آوران صدای ایران زمین چون زنده یادان، عزت الله مقبلی، رامین فرزاد و دیگران باعث می‌شود عشق به کارش در او چندین برابر شود. دقت، باریک‌بینی و نکته‌سنجی در انتخاب و اجرای بازی‌هایش باعث شد چندین تقدیرنامه و جایزه را بابت کسب رتبه برترین بازیگر رادیویی به خانه ببرد. بعد از انقلاب در نوروز 1368 در مجموعه تلویزیونی گالش‌های مادر بزرگ ساخته زنده یاد بهمن زرین‌پور فعالیت تصویریش را ادامه می‌دهد، تا اینکه در همان سال به دعوت رخشان بنی اعتماد در پول خارجی بازی می‌کند که اولین حضورش مقابل دوربین سینماست. این بازیگر پیشکسوت که در مجموعه تلویزیونی دو طفلان مسلم ساخته سید مشتبه یاسینی و در نمایش رادیویی حسنک وزیر به کارگردانی زنده یاد همایون ایرانپوی خوش درخشیده و با بازی متفاوتی در مجموعه قهوه تلخ به کارگردانی مهران مدیری در یادها ماندگار شد، در 7 فیلم سینمایی و 27 مجموعه تلویزیونی نقش آفرینی کرده است. رامین پوریمان امروز 69 ساله می شود که برایش سلامتی و بهروزی روزافزون آرزومندیم. تولد تام هنگس. توماس جفری هنگس متولد چنین روزی در سال 1956 است. این هنرپیشه، فیلمساز، تهیه کننده، دوبلور و نویسنده آمریکایی 20 سال بیشتر نداشت که در هتل‌های بزرگی چون هتل هیلتون به اجرای نمایش می‌پرداخت و کسب درآمد می‌کرد. در سن 22 سالگی به نیویورک رفت و با یک کمپانی فیلمسازی قرارداد بست و یک سال بعد در فیلم او می‌داند که تو تنهایی بازی کرد. پس از این فیلم او توانست چندین نقش متفاوت در مجموعه‌های تلویزیونی داشته باشد. تام هنگس جوان با حضور در فیلم بزرگ ساخته پنی مارشال در سال 1988 که یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های آن سال به شمار می‌رفت، نام خود را بیش از پیش به عنوان یک بازیگر مسلط بر نقشش بر سر زبان‌ها انداخت و در 2 سال پیاپی توانست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند. در سال 1993 با فیلم فیلادلفیا ساخته جاناتان دمی و در سال 1994 با فیلم فارست گامب به کارگردانی رابرت زمیکیس. هنگس در کارتون معروف داستان اسباب بازی 1 و 2 به جای وودی پسر کابوی و قهرمان داستان صحبت کرده است. او در 5 فیلم با استیون اسپیلبرگ همکاری داشته، 6 بار نامزد جایزه اسکار شده، مجموعه های تلویزیونی به کارگردانی او 7 بار برنده جایزه امی شدند و جوایز بسیاری را در طول سالهای فعالیتش کسب کرده است. این هنرمند 66 ساله تا کنون در 82 فیلم سینمایی، 35 مجموعه تلویزیونی و 12 تئاتر بازی کرده و تهیه کننده 22 فیلم نیز بوده است. همچنین امروز سال روز تولد ترلان پروانه، بازیگر سینما و تلویزیون در سال 1377 و سال روز درگذشت مهدی آذریزدی، نویسنده داستانهای کودکان و نوجوانان در سال 1388 نیز هست.
هر روز
در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. من مانکن نیستم. شنبه تا چهار شنبه ساعت 1:30 بامداد پخش میشه از رادیو نمایش و تکرارش 12:15 همون روز. اینجا ایستگاه 107.5 و استدیو ضبط و در خدمت سرکار خانم ژاله محمد علی هستیم، تهیه کننده بسیار پرسابقه رادیو نمایش که مطمئنن با اسمشون بسیار آشنا هستین و نمایش هایی که ایشون تهیه کردن رو شنیدین و مطمئنن که خوشتون اومده، چون ما خودمون هم پیگیر نمایش هایی که ایشون کار میکنن هستیم، چون به شدت ظریف کارن و با دقت نمایش ها رو انتخاب میکنن، با تمام وجود هم اونها رو تهیه میکنن و ادیت میکنن و خلاصه مدیریت میکنن و این نمایش ها میرسه به پخش رادیو نمایش. امروز در خدمت ایشون هستیم، قراره از این نمایش برامون بگن، از حال و هواش و موضوعش. بفرمایید. سلام خانم محمد علی.
سلام خانم شبانیان عزیز، انشالله که سلامت باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده های عزیز. انشالله که واقعا یک جمله کلیشه‌ای داریم ما که حاصل تلاش ما مورد توجهشون قرار گرفته باشه. ممنون از لطفتون که نسبت کاری من داشتید.
خواهش می‌کنم.
من مانکن نیستم، روایت یک دختر جوانی هست که از شهرستان یا تهران منتها به سودای این که یک شب پولدار بشه، یک شب ثروتمند بشه و یک شغل خیلی نون آبدار به قول معروف داشته باشه.
درست.
و از فضای مجازی شروع میکنه، از اینکه طلاهاشو میفروشه و میاد یک صفحه مجازی رو با یک تعداد بالای فالوور میخره و اونجا با کسی آشنا میشه که دعوتش میکنه برای مانکنی که بیاد تهران. فضا از اینجا شروع میشه و از تهران هم همه مکافات ها و بخش اعتیاد مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر این تو باند اونها قرار میگیره و خوشبختانه با کمک نیروهای پلیس نجات پیدا میکنه، اما با سختی های بسیار زیاد. موضوع میگم یه مقدار پیچیده است، خیلی به روز هست،
بسیار چالش برانگیز.
بله، خیلی موضوع چالش برانگیز و به قول معروف دغدغه این روزهای جوانهای خودمون. بله، شاید خیلی هاشون باشه که بدون زحمت، بدون پشتوانه، بدون هیچ تجربه کاری یک دفعه صد تا پله یکی کنن و برسن به اون مقصدی که حالا شاید خیلی ها مد نظرشون هست.
بله.
اما خب هممون میدونیم که راه به سلامت نمیبره این کارها.
دقیقاً درسته. و این رسالتیه که اصحاب نمایش بر عهده دارن که با داستان‌ها، با نمایش‌ها، با شخصیت‌هایی که خلق می‌کنن و شما مدیریتشون می‌کنین و پخش می‌کنین. امیدوارم که شنونده‌ها بشنون که مطمئناً بسیار بسیار راهگشا خواهد بود، راه‌هایی به ذهن شنونده‌ها خواهد رسید.
دقیقاً.
و با سیر این داستان‌ها و نمایش‌ها که حقیقت زندگی خیلی‌ها هست همراه میشن. خیلی ممنون، شما ثواب بسیار زیادی در این مسیر میبرین، چون آگاهی رسانی بسیار بسیار مهمه.
لطف دارید. فقط یک نکته رو بگم و اینکه نقش اصلی این نمایش رو که 10 قسمت هست به عنوان نقش اصلی خانم سیما خوشچشم نقش الهه رو بازی کردم و واقعا زحمت کشید.
بسیار عالی.
آقای میرطاهر مظلومی کارگردان بودن، صدا بردار آقای صفدری، افکتور آقای قبادی فر، نویسنده که از همه مهمتر اول باید میگفتم تا ذهن اگزدم روح الله، آقای روح الله نوری هستن، گویندم خانم پریسا جمالی، منم که تو بخش تهیه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بسیار عالی، شما راه من کوتاه فرمودین و اعضای بسیار حرفه‌ای این کار رو معرفی کردین. خانم خوشچشم از بازیگران بسیار 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 خوش صدا و
بله،
بسیار هنرمندی هستن که من خیلی صداشون رو دوست دارم. از همینجا از برنامه ایستگاه 107.5 به تمامی عوامل این نمایش درود میفرستیم و امیدوارم همچنان پاینده و
پرقدرت به کارشون ادامه بدن. خیلی از شما ممنونم که قبول زحمت فرمودین، تشریف آوردین به استودیو و من که خیلی خوشحالم از نزدیک مجددا شما رو زیارت میکنم.
خیلی متشکرم، منم همینطور خیلی خوشحال شدم.
خیلی ممنونم.
قربان شما باشید. قربان شما.
بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودین. از این درنگی که در ایستگاه 107.5 داشتید بسیار بسیار سپاسگزاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
کارگردان نویسنده بازیگر اگه شعیبی مثل کری تو میدی من حالا بود تو افکت برنامه توی فضای مجال پروژه رو بس نمزاری
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 11:30 است عزیزان. اولین قسمت از نمایش آقای اسکلتی رو با هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
آقای اسکلتی، نویسنده محمد رضا قربانی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: اسماعیل بختیاری، صفا آقاجانی، بهناز بستاندوست، محمد آقا محمدی، مرداد اشقیان، حوا الهویی، صدیقه کیانفر، عباس وفایی، عباس شادروان، مهدی طهماسبی، نوشین حسنزاده، حبیب بختیاری، بیوک میرزایی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بیچاره شدم زری، خاک تو سرم شد.
اینقدر حرص نخور مرادی، زبون املار یه وقت سکته میکنی.
آبروی چندین و چند سالم به باد رفت.
صبونتو بخور.
با این وصف فکر کردی دیگه صبونه از گلون پایین میره؟
تو چقدر سخت میگیری.
لعنت به این ویروس بی پدر و مادر، لعنت به این ویروس.
ویروس؟ چه ویروسی؟ کدوم ویروس؟
بابا همین مشمشه یه جون عمل شده رو میگم که مثل فشمشه افتاد به جون اون ببرای سیبری و یکیشون رو ناکار کرد دیگه.
حالا تو مطمئنی کار اون ویروسه بوده؟
آره بابا.
مرادی یه وقت مرضش مصری نباشه.
ده همین دیگه، بعدیش اینه که مصریه.
ای داده بیداد، نکنه تو هم مبتلا شده باشی.
نه بابا، آخه واسه چی؟ من فقط یه واسطه بودم.
تو یعنی اصلا به قفص ببرو نزدیک نشدی؟
چه ربطی داره خانم؟ من که ببر به باغ وش نفروختم.
پس چی فروخت؟
من چند رأس الاغ چاق و چلاق فروختم.
عجب،
حیف از اون الاغا که مفت و ارزون از چنگم رفت. چگونه تو زری مثل قناری چهچه میزدن.
الاغ چهچه نمیزنه مرد حسابی، عرعر میکنه.
اونم چه عرعری، به سبک تایلندی اینجوری.
ای بای زری سرخه میکنه، حتما بوش میشه گرفتی.
نه بابا تو هم حتی دست به اون الاغا نزدن.
خب یعنی چی؟
یعنی اینکه دلالای تایلندی رو سوار ماشین خودم کردم و بردمشون باغ وش و اونجا در ازای یک چک ناقابل معامله رو جوش دادم و خلاص.
یعنی از فاصله دورم الاغا رو ندیدی؟
من حتی ریختشونم ندیدم.
مگه میشه؟
الاغا داخل یک کامیون مخصوص بودن، از اون کامیون بزرگا که پشتشون مثل قفس شیراز، یه قفس بزرگ با قفل و میله های محکم.
آها آره، تو فیلم ها دیدم.
من فقط معامله رو جوش دادم، همین.
پس عرعرشون رو چجوری شنیدی؟
تو گوشم که پنبه نذاشته بودم خانوم، صدای آوازشون از دورم می اومد.
چه اینطور؟
زری آنچنان با نظم و ترتیب هم آوازی می کردن که انگار با گروه کر ارکستر فیلهارمونی که لندن قرار داد بستن و قرار اونجا اجرا کنن. بیچارها خبر نداشتن که قرار خوراک ببرای سیبری بشن.
مرادی اگه ماجرا اینه پس دیگه واسه چی ماتم گرفتی؟
واسه این که همین چند دقیقه پیش هنوز اولین لقمه صبحونه از گلون پایین نرفته بود که تلفن همراه هم زنگ خورد و از باغوش گفتن یکی از اون ببرای سیبری مرض مشمشه گرفت و ولو شده رو زمین و مرده.
خب مرده که مرده.
میگم باید کلی خسارت بدم.
وا به تو چه؟ تو به اونا الاغ فروختی، ببر سیبری که نفروختی.
انگار متوجه نیستی خانم.
اصلا حرف حسابشون چیه؟
میگن ببره بعد از خوردن گوشت اون الاغا مشمشه گرفته دیگه.
پس علت مرگ ببر سیبری در واقع داد. حالا میخوای چی کار کنی؟
نمیدونم والا، فعلا که یقه منو گرفتن و میگن باید خسارت بدم و به عنوان یه دلال کلاهبردار به مراجع قضایی معرفی بشم و محاکمه و از این حرفا. خلاصه صبونه کفتم شد، لقمه تو دهنم مثل سنگ قلمبه شد.
حالا نمیخواد قصه بخوری؟ چاییته بخواد.
آشه بیچاره شدم زری، بعد جوری گرفتار شدم.
بالاخره یه کاریش میکنی.
مگه علکیه؟ کلی خسارتش میشه.
نمیشه به جای دادن خسارت یه ببر سیبری واسه شون جور کنی؟
من که کارخونه یه ببرسازی ندارم زری، اونم ببر سیبری.
بالاخره تو سال هاست دلالی، راوچه کارو بلدی. حالا یه جوری سر و تای قضیه رو هم بیار دیگه.
سعی خودم رو میکنم، راستی یادت باشه که از این موضوع لام تا کام با کسی حرف نزنی.
مگه محرمانه است؟
محرمانه نیست، ولی کافیه که خبرنگارا بو ببرن اون وقتی که هجوم میبرن به باغ وحش و سقف اونجا رو رو سر مسئولینش خراب میکنن.
ای بابا تا ما